شیلی هایی هم بازی کرده، خیلی به عنوان یکی از پرشانس ها نام میبره برای بازیگر زن و یک بازیگر مسن رومانیایی که در فیلم همین حال بچه شرکت کرده از سینمای رومانی هم نامش مطرح از عنوان یکی از افرادی که احتمالاً در رشته بازیگری بتونه جایزه بگیره.
سپاسگزارم بابک، تا مجله نیمه شب که باز به سراغ تو خواهیم اومد. متشکرم بابک.
به رادیو فردا گوش میکنید.
سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید. بار دیگه همکارم بهروز کارونی در استودیوی خبره و میبینم که بهروز آماده است که فکر میکنم سرخط مهمترین خبرها چون زمان زیادی نداریم. مرسی.
فرماندار منطقه چلیابینسک روسیه اعلام کرد که انفجار یک شهاب سنگ بر فراز این شهر و شهرهای مجاور آن حدود 950 زخمی بر جای گذاشته است. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهوری اسلامی ایران، دستور داد تا صادرات پسته به مدت 6 ماه متوقف شود. قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران ستادهای ویژه رسیدگی به جرایم انتخاباتی تشکیل می‌دهد. کره شمالی به چین متحد نزدیک خود اطلاع داد که آماده انجام یک یا دو آزمایش اتمی دیگر در سال جاری میلادی است. دو عکاس ایرانی، مجید سعیدی و ابراهیم نوروزی، برنده 3 جایزه مسابقات عکاسی بنیاد ورلد پرس شدند. آمریکا و بریتانیا خواستار آزادی فوری میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 شدند. آیت الله علی محمد دستغیب از مراجع تقلید از برخوردهای صورت گرفته با دختران میرحسین موسوی و زهرا رهنورد انتقاد کرد. ماموران امنیتی بلغارستان یک هیئت 3 نفره از گروه حماس را اخراج کردند. آژانس برنامه جهانی غذایی سازمان ملل متحد اعلام کرد که حدود 40,000 تن از شهر الشداده در شرق سوریه فرار کرده اند. رئیس قرارگاه امار میگوید دفاع از سوریه برای ایران بیش از دفاع از خوزستان اهمیت دارد. خرده سیارکی به بزرگی نصف یک زمین فوتبال با قطر 50 متر در ساعات آینده امروز جمعه از نزدیکی زمین عبور میکند. و رئیس جمهوری کره جنوبی اعلام کرد که کره شمالی هیچگاه از طریق گفتگو و مذاکره برنامه تسلیحاتی اتمی خود را کنار نخواهد گذاشت. جان
سپاسگزارم بهروز. بهروز، تو تهیه کننده یک مجله هفتگی هم هستی.
بله بله، کارنامه.
من اگر موافق باشی، چون قرار شد تو برنامه صدای شما صدای فردا هر هفته یکی از برنامه‌های هفتگی رو معرفی کنیم تا دوستان سوال، پیشنهاد، انتقادی رو داشته باشن با ما مطرح کنن. اگر موافقی سه شنبه این هفته برنامه تو رو خواهیم گذاشت.
حتما، با کمال میل.
و بعد هفته بعد میای استودیو و پاسخ دوستان رو خواهی داد. سپاسگزارم. و در اینجا آرام آرام به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا میرسیم، ولی نه پایان کاملش، چون برنامه جامعه کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری ادامه خواهد داشت و شما برنامه جامعه رو خواهید شنید. در اینجا من ژان خاکزاد به اتفاق همکارم بهروز کارونی و امیر که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد با شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی. این شما و این برنامه جامعه.
جامعه بعد از ظهر جمعه است. من فهیمه خضرحیدری هستم با یک مجله جامعه دیگر. به شما سلام میکنم. وقتتون بخیر، خوش آمدید به این مجله. اجازه بدید که نگاهی بکنیم به خبرها و بعد در گزارشی به وضعیت زندگی و تحصیل و شرایط توانیابان ایرانی بپردازیم. شیوع 15% ناباروری در میان خانواده های ایرانی، اینطور که خبرگزاری ها در ایران گزارش دادند. عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران گفته است نیمی از دلایل شیوع ناباروری در ایران مردان است. آقای نوروزی همچنین گفته است اگر این افراد در نوجوانی به پزشک مراجعه می کردند و بیماری های نهفتهشان تشخیص داده می شد، حالا با مشکل ناباروری روبرو نمی شدند. کمبود 3000 دستگاه دیالیز در ایران. استاندارد تخت‌های دیالیز باید بین 5 تا 7 سال باشد. این در حالی است که در ایران دستگاه‌های دیالیز گاه بیش از 20 تا 25 سال کار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا و به گفته مشاور مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران کلیوی 3500 دستگاه دیالیز فعال در ایران وجود دارد و این دست کم 3000 دستگاه کمتر از نیاز واقعی کشور است. نشان ویژه الکاسب حبیب الله به برگزیدگان اصناف پایتخت اهدا می شود. خبرگزاری مهر گزارش داده که ارتقای فرهنگ وجدان کاری، امانتداری و کسب درآمد و رزق حلال از جمله اهداف اهدای این نشان اعلام شده است. اگر دانشجوی نمونه کشوری تشخیص داده شوید باید لباس مخصوص بپوشید. خبرگزاری مهر به نقل از معاون امور دانشجویان نمونه خبر داده که 100 دانشجوی نمونه کشور در جشن دانشجویان نمونه امسال با لباس متمایزی که از سوی رئیس جمهوری اهدا خواهد شد حاضر می شوند. و عضو هیئت مدیره انجمن اورولوژی ایران یکی از 5 علت شایع طلاق در ایران را ناتوانی‌های جنسی اعلام کرده است. او تاکید کرده که با این حال با اطلاع رسانی و مشاوره قبل از ازدواج میتوان این مسئله را کنترل کرد. لایحه حمایت از حقوق معلولان اینطور که سازمان بهزیستی میگوید هنوز به دولت ارسال نشده. لایحه همچنان در وزارتخانه مانده است. این در حالی است که بازنگری در این لایحه سرانجام پس از سالها هفته گذشته به پایان رسیده. شاید یکی از دلایل بیتوجهی به حقوق معلولان و توانیابان هم همین تأخیر چند ساله در تدوین تنها یک لایحه برای حمایت از حقوق آنها باشد. بیتوجهی که از جمله در امور مربوط به تحصیلات توانیابان هم خودش را نشان می‌دهد. توانیاب‌ها که عموماً از دهک‌های اقتصادی آسیب پذیرتر جامعه‌اند برای ادامه تحصیل و پرداخت شهریه‌های گزاف به کمک‌های سازمان بهزیستی وابستند. کمک‌هایی که وضعیت اقتصادی بحرانی این روزها بر آنها هم اثر گذاشته. حالا مدتی است که دانشجویان معلول کمک هزینه‌هایشان را دریافت نمی‌کنند یا مرتب و به موقع و کارآمد دریافت نمی‌کنند. اسماعیل یکی از دانشجویان نابینایی است که در دانشگاه آزاد درس می‌خواند. او درباره این کمک هزینه‌های به تأخیر افتاده می‌گوید:
قرار بوده که از حدودای سال 82 به این طرف سازمان بهزیستی کمک هزینه‌ای رو به معلولین بده جهت رفاهشون تو دانشگاه و اینا. برای شهریه که یک مقداری بار هزینه شهریه از دوششون برداشته بشه، اما متاسفانه توی چند سال اخیر دانشگاه آزاد خودش هم اعلام کرده که بهزیستی مطالبات دانشگاه رو فقط 25% رو پرداخت کرده.
شرایط بهزیستی برای پرداخت این کمک هزینه چیست؟ آیا قانون یا آیین‌نامه مشخصی وجود دارد و دانشجویان معلول با چه شرایطی می توانند کمک هزینه تحصیلی دریافت کنند؟ این دانشجوی نابینا توضیح می دهد.
بهزیستی هم به دانشجویان مثلا میگه که شما هر معدلتون از این حد پایین تر نباشه که ما بتونیم یک هزینه رو به شما پرداخت کنیم. حالا من نمیدونم این به صورت یک قانون بوده یا نه، ولی ما کلی خلاصه اول هر ترم باید بریم منت بکشیم، این برون بر نامه بگیریم، آخر ترم هم که میشه مثلا اینا معمولا 500,000 تومن برای هر ترم برای دانشگاه آزادی ها، چون من خودم دانشگاه آزاد درس میخونم، اینو در جریانم، 500,000 تومن متعهد شدن که به دانشگاه آزادی ها بپردازن، ولی خب به بعضی ها پرداخت کردن، به بعضی ها که میرسه میگه که ما بودجمون نرسیده اونا. من نمیدونم معیار و متر اینا برای پرداخت یا عدم پرداخت شهریه چی هست، ولی خب عمدتاً به بهانه این که میگن ما در واقع بودجمون تموم شده یا بودجه نرسیده یا معدل شما از این ماده‌ای که ما در نظر گرفته بودیم پایین تره، معمولاً این بهانه ها رو میارن.
کم توجهی به حقوق شهروندی معلولان در ایران البته اتفاق تازه‌ای نیست. با وجود طرح‌های متعدد مناسب سازی معابر شهری که شهرداری‌های پایتخت و سایر شهرهای ایران بارها درباره‌اش اطلاع رسانی و تبلیغ کردند، هنوز درصد قابل توجهی از معابر شهری برای آمد و رفت توانیاب‌ها مناسب نیست. بر اساس نمونه‌گیری‌هایی که انجام شده و اینطور که نایب رئیس فراکسیون معلولان مجلس می‌گوید، در تهران تنها 3% از مبلمان شهری برای معلولان مناسب سازی شده. زن توانیابی که در خیابان‌های تهران رفت آمد می‌کند، از شرایط معلولان می‌گوید:
آقا ببخشید لطف می‌کنید کمک کنید این پله رفتم. خانم ببخشید لطف می‌کنید اینجا کمک کنید من رد بشم. جدولای بزرگ بود، بولوارای گنده، حتی بانک که می‌خوایم بریم یه جا برای رد شدن ویزا نداره. پله‌های بزرگ داره. وارد بعضی از ساختمان‌ها که می‌شیم، ساختمان‌های اداری که کار داریم، نه نردهی داره، نه آسانسوری داره، نه چیزی داره. حتی خود بهزیستی که مراجعه میکنیم آسانسورش هم خرابه. هر دفعه که میخوایم بریم باید این هر پله رو بریم بالا دوباره برگردیم بیاییم پایین. سوار اتوبوس میخوام بشیم، پله های بزرگ داره اتوبوس نمیتونیم. تاکسی میخوام سوار شیم، اینقدر راننده میگه خانم زود باش، آقا زود باش، پلیس الان جریمه میکنه.
این همه دشواری را پشت سر میگذارند، از خیابان‌های شلوغ و پرترافیک پایتخت میگذرند تا بالاخره به دانشگاه برسند. اما آنجا هم اتفاق بهتری در انتظارشان نیست. دانشجویان توانیابی که توان اقتصادی محدودی دارند با بدقولی‌های بهزیستی بیشتر هم آسیب می‌بینند.
متأسفانه تا تابستون پارسال دانشگاه آزاد با ما راه میومد، یعنی میگفتش که عیبی نداره شما آخر ترم که کمک هزینه را از بهزیستی دریافت کردین آخر ترم کل شهریه را پرداخت کنین، اما متاسفانه به دلیل اهمال بهزیستی در پرداخت کمک هزینه ها از این ترم یعنی ترم پاییز گفتن که شما باید حتما نصف شهریه را خودتون پرداخت کنین و قسط بندی کنین، دیگه ما نمیتونیم اعتماد رو به شما داشته باشیم چون بهزیستی هزینه ها رو پرداخت نکرده و کلی بدهکار به ما و ما نمیتونیم از این ترم دیگه با دانشجوهای معلول راه بیاییم سر هزینه ها و اینا و ما مجبور بودیم از اینو قرض کنیم. حالا قرش معلولی که بالاخره از سطح متوسط یا بالای جامعه هستن از این قضیه مشکلی پیدا نکردن، ولی خب ما که از عمدتاً از قشر آسیب‌پذیر جامعه هستیم بیشتر ضربه خوردیم از این موضوع.
توانیابان ایرانی پرسش‌های زیادی دارند و کمتر پاسخ می‌گیرند. بعضی از پرسش‌هاشان را در مستند معلولان ایران می‌توان شنید.
سالیانه بودجه که به بهزیستی میدن چند برابر ظرفیت معلوله، ولی ما از این بودجه هیچ چیزی به چشم خودمون ندیدیم. پس این همه پولی که سالیانه دریافت می‌کنن کجا خرجش می‌کنن؟ من میخوام اینو بدونم.
اسماعیل پرداخت نشدن کمک هزینه معلولان را با تشدید مشکلات اقتصادی در ایران مرتبط می‌داند و میگوید این نشانه بی اهمیت بودن سرنوشت معلولان برای دولت است.
از سال 88 به این طرف به دلیل کشمکش‌هایی که به وجود میومده بالاخره و موضوعات اخیر و این بحث نمیدونم اقتصاد مقاومتی و اینا که مطرح شده بودجه ادارات رو کم کردن و به خاطر همین دیگه ظاهرا ما معلولان اهمیتمون رو از دست دادیم و جایگاهمون رو انگار توی بهزیستی از دست دادیم که نمیتونن انگار برای ما با دولت یک مقداری رایزنی کنن تا در واقع این چیزی که خودشون تصویب کردن رو حداقل به ما پرداخت کنن و ما این که آسیب میبینیم از این قضیه از این موضوع.
یکی دیگر از توانیابان ایرانی در مستند معلولان ایران از چرخه‌ای میگوید که مسبب بیماری و نقص عضو افراد شده، حقوق آنها را هم به رسمیت نمیشناسد.
معلولان ایران چه افرادی هستند؟ افرادی هستند که در گوشه کنار شهرها و یا شهرهای دور افتاده پرت به بیماری های مختلف مبتلا شدند. مثلا خود من شخصا به علت بیماری فلج اطفال به این بیماری مبتلا شدم. اونم چه بیماری؟ بیماری که بوده که به اثر واکسن فاسد اینجوری شدم، یعنی به اثر کشکارگدای بهداشت خود همین کشور اینجوری شدم. من خود بهداشت این کشور منو به این روز در آورده. بعد هم وقتی میایم مراجعه میکنیم برای کار شغل و یا مسکن یا هر چیز دیگه میگن آقا برو اینجا که داخونه که نیست، برو در جای دیگه، برو تو خیابون بعد جای اومدی. و اینطوری با آدم برخورد میشه و واقعا چه جایی هست که ما مراجعه میکنیم حتی حقوق قانونی خودمون هم میخوایم تحقیرمون میکنن، واقعا توهین میکنن.
در کشورهای پیشرفته در خیابانها، مراکز خرید، پارک ها، دانشگاه ها و همه جا همانقدر که شهروندان بدون هیچ نقص عضوی را میتوان دید، توانیاب ها را هم میتوان جستجو کرد. شهرها توانیاب ها را پنهان نمی کنند. معابر شهری همانقدر که برای راه رفتن و حرکت شهروندانی با دست و پا و بینایی کامل فضا دارند، برای شهروندان توانیاب هم دارند. در این خیابان ها توانیاب ها را میبینید، نه برای اینکه آنجا بیشترند و در جامعه‌ای مثل ایران که 8 سال جنگ را هم پشت سر گذاشته کمتر، تنها به این دلیل ساده که در شهرهای دوستدار معلولان امکان خروج از خانه و حرکت در شهر برای این گروه از شهروندان در نظر گرفته و طراحی شده است، وگرنه معلولان باید در خانه بمانند، اینطور که این خانم توانیاب میگوید.
میزان افسردگی ها توی معلولین زیاد شده، خودکشی زیاد شده، همه دوشه نشین شدن، کسی از خونه بیرون نمیاد، کسی کاری نداره، شغلی نداره. مراجعه هم که میکنی جواب آدمو نمیدن.
نزدیک به 8 میلیون معلول در ایران زندگی میکنند و اینطور که رئیس جامعه معلولان ایران به خبرگزاری ایسنا گفته است، سالانه دست کم 40,000 نفر هم به این جمعیت اضافه میشوند. این یک مجله جامعه دیگر بود از رادیو فردا که شنیدید. من فهیمه خضری هستم و سپاسگزارم از همراهی گرمتون در این غروب جمعه با مجله جامعه رادیو.